این حکیم سخن در زبان آفرین. باز هم شنبه شد و من ضمن عرض سلام و ادب خدمت ایکایی که شما عزیزان این فرصت رو پیدا کردم به اتفاق همکاران خوبم با مخاطب خاص در خدمت شما باشم. بنده حسام الدین ریاحی هستم، دانش آموخته پزشکی و اخلاق. این مقدمه رو میخوام در واقع برای برنامه امروز با این جمله شروع کنم که وقتی در سال 1366 وارد دانشگاه شدم، شبکه بهداشت در کشور ما شبکه بسیار کارآمدی بود و آن چیزی که به عنوان خدمات بهداشتی اولیه یا پرایمری هلث کیر در ایران ارائه میشد، الگویی شده بود برای کشورهای دیگه، به طوری که در دهه‌های بعدی شاهد بودیم حتی از برخی از ایالات امریکا، ایالات جنوبی از ما الگو خواستند که چگونه این طرح رو اجرا کنند برای ارتقای سطح سلامت، برای توسعه واکسیناسیون و داشتن جامعه سالم. اما امروز در سال 1403 کمتر شاهد اون توانمندی‌ها در حوزه بهداشت هستیم. اهمیت احیای شبکه بهداشت در کشور موضوع امروز ماست.
مخاطب خاص سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، قانون‌گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در مخاطب خاص.
عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ملک افضلی. خیلی خوشحالم که استاد این فرصت به ما دادید در خدمتتون باشیم، راجع به شبکه بهداشت از آغاز تا امروز صحبت بکنیم، تا یه قدری راجع به اهمیت احیای شبکه بهداشت در کشورمون آگاهی های مخاطبان ما چه در حوزه سیاست گذاری چه مخاطبان عمومی بیشتر بشه. خیلی خوش آمدید به مخاطب خاص.
سلام علیکم. برای بنده هم توفیقی است که در خدمت شما و شنوندگان عزیز شما باشم. در خدمت
من این برنامه رو با خاطری از دهه 60 شروع کردم، زمانی که ما دانشجو بودیم و برای بخشی از آموزش هامون در شبکه هم حضور پیدا می‌کردیم و در عرصه‌های مختلف مثل شاخص‌های سلامت مادر و کودک، توسعه سیستم واکسیناسیون و بحث‌های گوناگون می‌تونستیم از ظرفیت‌هاش بهره‌مند بشیم. الان چه چیزی باعث شده، در واقع مشخص‌تر، دقیق‌تر بگم، به این روزی بیفتیم که اوضاع بهداشت در کشورمون مثل گذشته نیست و چه باید کرد؟
خب ببینید، در اول انقلاب هم به اصطلاح نیازهای مملکت متفاوت بود، عمدتاً بیماری‌های واگیردار که به هر حال طور عمده به وسیله واکسن و یا اقدامات خیلی ساده اینا قابل حل، و بعدم بالاخره اون رویه انقلابی و مدیران و مسئولان و زمان جنگ انگیزه های خیلی بالایی برای خدمت در همه وجود داشت، و از اون طرف هم بالاخره افرادی بودن که در حوزه سلامت صاحب نظر بودن و تجربه گرانبهایی هم داشتن، به خصوص در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران همکارانی بودن که اینها با سازمان جهانی بهداشت همکاری داشتن و فعالیت‌های خیلی جالبی رو انجام می‌دادن. مجموع اینها موجب این شد که یک تئوری به وجود بیاد، و اون تئوری این بود که خب بالاخره نوع بیماری‌هایی که الان به خصوص در مناطق محروم روستایی شایع هست، مثلا فرض فرمایید که دیفتری، کزاست یا سرفه، اسهال، این چیزایی که به هر حال به خصوص در کودکان و مسائل مادران مطرح بود، اینا چیزایی نیستن که نیاز داشته باشه حالا حتما ما یک پزشک فرض بفرمایید که 19 سال تحصیل کرده رو اونجا بفرستیم. میتونیم اینها رو با یک دقتی به افراد محلی آموزش بدیم و همین افراد محلی رو کار بگیریم برای این کارهایی که خیلی 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 موثره، خیلی خیلی ارزانه و عرض بکنم حضورتون که به راحتی در محل قابل انجامه. علاوه یک طرحی مطرح شده بود و ادامه پیدا کرد تحت عنوان خانه‌های بهداشت در مناطق روستایی.
بله.
اساس این طرح این بود که ما یک پسر و یک دختری که حالا در اون موقع 5-6 کلاس درس خونده پیدا بکنیم و این رو ببریمش توی یه محلی به نام آموزشگاه بهورزی و شبانه روزی باشه حتما، که علاوه بر آموزش پرورش هم پیدا بکنه، یعنی الگو بشه توی روستا.
که این مربیان متخصصان بهداشت بودن، پزشک نبودن؟
نه، مربیان اینا اغلب کارشناس بودن،
کارشناسان بهداشتی
بودن که دورهای خاصی بودن.
بله.
هر کسی اجازه نمیداد این مربی بشه، باید میرفت دوره مربیگری رو میدید و بعد میومد مربی میشد.
درسته.
نکته مهم اینجا همین بود که اولا شبان‌روزی بودن که الگو باشن تو روستا، ثانیاً درساشون دقیقاً در اتفاق با همون چیزایی بود که لازم داشتن، و یکی هم که مربی‌ها خیلی حساب شده بودن و آدمای انگیزه دار و به اصطلاح با اطلاع بودن. اون وقت سازمان جهانی بهداشت هم بالاخره روی این مسائل اطلاعات بروزی داشت، بنابراین هم اینها اطلاعات بروز رو کسب می‌کردن و هم انگیزه‌های لازم درشون بود. و بعد اینا برمیگشتن به روستا. خب ملازم فرمودید اینا دختر پسری هستن که به هر حال یه موقعیتی در روستا پیدا کردن، آموزش دیدن، اهل اونجا هستن، شب و روز اونجا هستن، همه مردم رو می‌شناسن. اینا با اون ارتباطاتی که با مردم داشتن و سرشماری می‌کردن، یعنی همه بچه‌ها رو یکی یکی شناسایی می‌کردن، مادران بادار رو شناسایی می‌کردن، گروه‌های دیگر رو همینطور، و طبق به اصطلاح شیوه‌نامه‌هایی که ما بهشون ابلاغ کرده بودیم اینها رو با دقت واکسن می‌زدن. اگر چنانچه آب آشامیدنیشون روی کشی نبود، اینا رو اول کلور آب رو چک می‌کردن، بعدا بارهای مختلف مثل جوشوندن آب یا کلور زدن در محل. به هر حال اینا یکی از مسائل عمده‌شون واکسیناسیون، یکم تأمین آب آشامیدنی سالم بودش. علت هم این بود که خب بیماری‌هایی که وسیله واکسن قابل پیشگیری بود بسیار شایع بود و کشنده، به خصوص سرخک، و یکی هم بسیار اسهال بود که 4-5 هزار تا بچه فقط از اسهال تلف می‌شد. خب طبیعی است که وقتی که یه دو آدمایی باشن که خوب آموزش دیده باشن، در محلم باشن و به قول خودشون برن بچه‌ها رو از تو تنور در بیارن واکسنشون رو بزنن، اگر نیومدن هیچ کس از قلم نمی‌افتاد. یعنی هیچ بچه‌ای نبود که واکسن به موقع نگرفته باشه، در حالی که در شهرها چنین چیزی امکان پذیر نبود. یا مثلا فرض فهمید که علاوه بر اینکه آب آشامیدنی داشتن، خب یه پودر خیلی ساده ای ORS بود که اینها به راحتی میتونستن در اختیار خانواده قرار بدن و اگر احساسش داره خودش جلوگیری بشه. یعنی ما همین اعمال ساده ای که انجام دادیم، واکسیناسیون و جلوگیری از ارسال و بالاخره کنترل رشد و شیر مادر، مثلا روی شیر مادر خیلی ما تاکید میکردیم تحت عنوان تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی و بعد تغذیه تکمیلی، خلاصه یه فضایی به وجود اومد که این فضا با دانش خوب، با ارتباط خوب و با برنامه دقیق باعث شد که ما یک به اصطلاح توفیق بالایی به خصوص در کاهش مرگ کودکان و مادران از کنم که پیدا بکنم. خب من یادمه که مثلا خود من سپاه بهداشت بودم توی استان کردستان، حقیقتا مرگ و میر از کنم که کودکان، حالا با بر حسب هزار تولد میگیم، در اون زمانی که من بودم حدود 150 در هزار تولد، یعنی تقریبا یک شمه بچه ها سال اول میمردن. ولی خب به هر حال با این اقداماتی که انجام شد، یعنی از 150 مثلا تو روستاها رسیده بود بوده تا اون زمان ها، من میگم الان که کمتره، حدود 25 و اینا، یعنی 6 برابر کم شد. خب این نشون میده که اگه آدم تکنولوژی مناسب به کار بگیره، یعنی آدمی رو انتخاب بکنه، درست آموزش بده و بعد نظارت بکنی بر کارش و آمار دقیق هم داشتیم، چند تا بچه تو این ده هست، کدومشون واکسن گرفتن، کدوم نگرفتن. ما بازدیدهای مکرر میکردیم، مربیان رو خیلی آموزش میدادیم، بهشون اعتبار میدادیم، گفتیم آموزشگاه بهورزی قلب تپنده شبکه است. که واقعا توی روستاها ما در اون موقع چیزی نداشتیم، یه عده‌ای پزشکای خارجی بودن که خب توی خطا نبودن، بنابراین بیشتر بار این به اصطلاح کار روی بهورزا بود که تو روستاها بودن و مربیانشون که تو آموزشگاه بهورزی بودن. آقای دکتر بلندی هم خب وزیر بهداشت بودن، علاقه داشتن، خیلی انگیزه داشتن، کمک میکردن، ماشینای خیلی خوبی رو برای سیستم خریداری کردن، بنابراین نظارت ها و سرکشی ها خیلی خوب بود. جو انقلابی بود، بالاخره یه واقعیتیه، یه جوی بود که همه دلشون می‌خواست کاری بکنن. حالا یکی میاد کیفه، یکی تو بهداشت بود، ما هم خب بالاخره جوان بودیم و فعال و هر روستی و استانی و توی یه روستایی و تشویق میکردیم، تنبیه میکردیم، بالا میرفتیم، پایین میمدیم، خلاصه یه شورحالی داشت. متاسفانه خب این شورحال بعدن به تدریج کم شد. البته نیازهای مردم عوض شده، امروز مسائل خوشبختانه دیگه نیست، ولی مسائل جدیدی هست، مثلا بیماری های قلبی و عروقی و مشکلات روانی و عرض بکنم دیابت و غیره و اینها. خب دیگه به عوض هم لزوم نداره 5-6 کلاس بریم دنبالش بگردیم. اون موقع ما میرفتیم تو روستا شب و روز میچرخیدیم تا یه دونه بچه دختر پسر 5 کلاس 6 کلاس پیدا کنیم. حتی من یادم تو سرآوان هرچی گشتیم پیدا نشد. این آقای دکتر فاضلی که انشاءالله خدا حفظش بکنه رفت این دختر بچه ها رو با اجازه پدر و مادرشون آورد تو شهر سرآوان. اول دوره ابتدایی تموم کردم بعد بهبودشون کرد. یعنی همچین فضایی بود تو این فضا. خب خیلی ما نتیجه گرفتیم.
الان به نظر شما اهمیت داره ما شبکه بهداشت داشته باشیم یا احیاش بکنیم استاد؟
اصلا این وابسته به زمان نیست. این یک اپروچه که مثلا روی کرده صحیح هست. منتها یه زمانی باید بهوز شما 5-6 کلاسه باشه به اعتبار اون به اصطلاح آموزش ها و اون نیازهایی که تو کشور تو منطقه هست. امروز الان ما میتونیم به راحتی از تو روستاها حتی تا لیسانس هم بگیریم پیدا بکنیم. خوشبختانه از این بابت ما برکت جمهوری اسلامی و توسعه آموزش عالی مشکلی وجود نداره. کار همون کاره، منتها باید محتوا عوض بشه، فرد عوض بشه، ولی اون اصل دلسوزی و علاقه و انگیزه و آموزش خاص و اون نظارت و اون شاخص جایی نرفته.
درست.
نیاز عوض شده. بسیار خوب. ما آدمی که باید به این نیاز پاسخ بده، آموزشی که باید بهش بدیم و شاخصی که باید برایش تبیین بکنیم متفاوته. برابر چرا نمیشه؟ خیلی هم خوب میشه و تنها راهکارش هم همینه. شما الان 30,000 خانه بهداشت دوستا دارید، حدود همین تعداد اصطلاح پایگاه های سلامت حالا در شهرها دارید، یه عالمه بهبز دارید، یه عالمه مراقب دارید. اگر یک سیستمی باشه که اولویت باید به اینا بده.
بله.
مشکل ما اینه که وقتی وزیر بهداشت تو مسند نشست زیر سلطه صاحبان نفوذ که حالا پزشکان موقع تخصص و بخش خصوصی و نمیدونم چه و چه و چه اینقدر مسئله سرش میریزن که این از بهوز و نمیدونم بهداشت نادیه غافل میشه.
بسیار سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید برای این برنامه آقای دکتر ملک افسری. ما آرزو میکنیم که در واقع اون افتخار ارزشمندی که ما در توسعه بهداشت در دوران شما داشتیم باز هم تجدید بشه با همون فرمایشی که گفتید، در واقع وزیری که اولویتش بهداشت و پیشگیری باشه. از حضورتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
متشکرم. ارادتمندم. شما شنونده برنامه مخاطب خاص هستید با موضوع اهمیت احیای شبکه بهداشت در کشور.
سلامتی به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی مهم دارای اثرات و پیامدهای بسیار مهمی در سطح فردی و اجتماعی می باشد و به جهت اهمیت یکی از مقاصد همیشگی دولت افزایش سطح سلامت در بین افراد جامعه بوده.
مراکز بهداشت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر بیماری ها و ارتقای سطح بهداشت جامعه نقش بسیار حیاتی دارند.
این صدای دکتر دوری معاون فنی یکی از مراکز بهداشتی شهره.
نقش اصلی مراکز بهداشت ارائه خدمات پیشگیری و مراقبت‌های اولیه بهداشتی هستش.
روزانه تعداد بسیاری از افراد در محله های مختلف به این مراکز مراجعه می کنند.
در طول روز میانگین اگر بخوایم بگیم کلی بگیم 20-25 نفر به هر مراقب مراجعه می کنند. حالا من برای مراقبت های پیش بارداری شما پیش مامامون هم حتما ارجاع میدم. خب ما اینجا هم مراقب سلامت هستیم و ماماها هم که هستن برای مادران باردار مراقبت ها انجام میشه. مثلا دانش آموزان ما مراقبت قد و وزنشون داریم، بینایی سنجی هست، اینا ویزیت پزشک دارن، بررسی تغذیه ای میشن. جوانان همینطور یه سری الگوها داریم، سوالات روانشناسی ازشون میپرسیم. میان سالان باز مثلا یه سری مراقبت های کامل تری هستش، مثلا بالای 30 سال همشون روتین آزمایش دارن. ما بر سن 50 سال به بالا یه تستی داریم به اسم تست فیت که ببینیم یک نوع غربالگری سرطان روده بزرگ هستش، ببینیم آیا روده ها دارن درست کار میکنن یا خدا نکرده در معرض سرطان هست طرف یا نیستش.
میخوام صدا قلب جنین تو گوش بدم. خب
من از روزی که اومدم میخوام شریفی به خیلی کمکم کردن، هر هفته با من تماس میگیرن، هر هفته پیگیری کارام هستن. با کمبرا رو کامل بهم دادن، آزمایش برام نوشتن، آزمایش چکاپ؟
اولا که یه جمعیتی خب خودشون میان، خودجوش هستن، پیگیری بچه‌هاشون، واکسن بچه‌هاشون، مراقبت‌های بارداریشون براشون مهم هستش، خب میان. ولی یه عده‌ای نه، یه عده‌ای باید باشون تماس بگیریم. معمولا 2 ساله‌ها، 3 ساله‌ها اینا همه پیگیری میشن. مادران باردار همینطور مراقبت‌هاشون تماس می‌گیریم که حتی یک روز هم دیر نشه.
ساکن این محل هستی؟
بله.
این مرکز بهداشت تونسته به نیازهای شما پاسخ بده؟
خیلی خیلی. من الان پشیمونم که دیر اومدم. اصلا بهداشت رو جدی نگرفتم، اون نه خیلی دیر اومدم، خیلی پیگیر بودم، الان خیلی راضیم.
با افزایش منابع مالی و انسانی این مراکز بتونیم افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات و دسترسی بیشتر افراد جامعه به این خدمات رو فراهم کنیم. دوم اینکه همکاری نزدیکتر بین مراکز بهداشت و سایر شرکای سلامت از جمله آموزش پرورش، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم نهاد میتونه به تقویت برنامه‌های پیشگیری و ارتقای سلامت این مراکز کمک زیادی بکنه.
مراکز بهداشت پایگاه‌های سلامت محوری هستند که در محله‌های ایجاد شدند. حضور در این مراکز و تشکیل پرونده می‌تواند از ابتلا به خیلی از بیماری‌ها جلوگیری کند.
دوستان عزیز، در این بخش از گفتگو با آقای دکتر کمال حیدری از مسئولان محترم سیستم بهداشتی کشورمون هم کلام میشیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد سلام و ادب دارم خدمت شما جناب دکتر و خیلی خوشبختم که توفیق از خدمتتون باشم. استفاده کردم فرمایشات استاد عزیزم آقای ملک افسری در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خب شنونده بخش از صحبت‌های ما با آقای دکتر ملک افسری بودید. استاد عزیز که از پیشکسوتان این حوزه هستند، با وجود اینکه به هر حال سال‌های طولانی رو تلاش کردن، هنوز هم این امید رو دارن که آن ثمره در واقع تلاش‌ها در توسعه بهداشت حفظ بشه و از دست نره. شما مسئولیتتون معاونت بهداشتی بوده آقای دکتر حیدری، درست عرض می‌کنم؟
بعد مدت اندکی توفیق شد در خدمت.
در چه مقطع زمانی بوده؟
دقیقاً در اوج کرونا بود که در صدا در خدمت رسیدیم و دیگه با اتمام کرونا و تقریباً بوده 1 سال و 5 ماه.
خب پس در واقع شما مرد عرصه دشواری و بحران هستید. حالا ما می‌خوایم بدونیم که این بهداشت و حالا به نوعی هم در اون دو مقطع کرونا آموزش‌های عمومی به عنوان یکی از شاخص‌های حوزه بهداشت اهمیتش دوباره برجسته شد. چقدر این بحث شبکه بهداشت الان مهم، لازم، احیاش در واقع میتونه تو اولویت قرار بگیره و چگونه باید این کار انجام بشه؟ حالا آقای دکتر رو اصل موضوع تاکید کردن، شما که تجربه اخیر دارید چگونه باید این کار انجام بشه لطفا؟
خیلی من متشکرم. البته من کل فرمایش جناب استاد رو نشیدم، اون تا در جواب فرمایش جناب عالی، ما به هر حال داریم روز به روز با مسائل بحرانی جدیدی روبرو میشیم که در از بیماری‌های غیر واگیر گرفته تا مسائل مختلفی که به هر حال در جامعه ما رو به سمت توسعه میریم در بر میگیره، از بحث‌های مختلفی که به هر حال ما در برای سلامت مردم رو داریم. ما به هر حال در همه الگوهای اجراییمون اگر مدل درستی داشته باشیم قطعا در راستای اون مدل میریم به توفیقاتی دست پیدا کنیم. از بعد از انقلاب واقعا یکی از افتخاراتی که در نظام سلامت ما بود و در نظام اداری کشور حوزه به هر حال سلامت بود و اون هم به برکت نظام مراقبت اولیه بهداشتی و PHC که ما برای این مدل میتونه در واقع جوابگوی هم مشکلات ما در حوزه بیماری‌های واگیر و غیر واگیر باشه به اون اصولی که و از جایی که در خودش داره. و خب متاسفانه این خیلی کم رنگ داره میشه روز به روز. علتش این هستش که رویکردها نسبت به مسائل بیشتر میره به سمت مسائل سلیقه‌ای و مسائل از این قبیل و همیشه ما آرزوی ما این بود که ای کاش در رأس تصمیم گیری رئیس جمهور ما و وزرا تو بحث سلامت دستمون حاصل به وزارت بهداشت نیست، در واقع ارکانی دیگه به اون 75% به روایتی و نقش اونها خیلی میتونه کمک کننده باشه. خوشبختانه حالا با این وضعیتی که اتفاق افتاد برای جمهور ما، خودشون یه زمانی در واقع یکی از دایه‌داران بحث پی‌اس‌سی بودن، اگر در انتخاب وزیر عزیزی که به هر حال انتخاب میشه اون هم دغدغه داشته باشه، قطعا ما موفق خواهیم بود. ثابت شده هستش در کل جهان، در کشور ما، اگر این نظام رو واجد اولی بهداشتی رو تقویت کنیم، چرا ما نتونستیم پزشک خانواده رو با اینکه همه جا ثابت شده بارها و بارها در کشور صحبت شده به اسمهای مختلف در واقع بحث پزشک خانواده رو در روستا یا نیم بند در شهر اومدیم اجرا کردیم ولی نتونستیم این رو تمامش بکنیم، عملیاتش بکنیم؟ به خاطر همین تغییر نگاه ها و رویکرد ها هست. نگاه بهداشتی واقعا نیست در وزارت بهداشت.
بله.
و اگر این نگاه برای وقتی وزیر محترم میاد از بس درگیر در واقع مطالبات عجیب و غریب میشه، ناخواسته منابع کشیده میشه به سمت در حال درمان و از اون طرف در واقع مابقی بخش های وزارت بهداشت رو تحت تاثیر خودش قرار میده.
آقای دکتر حیدری، موافقید که ما بگیم در واقع فهم سلامت در سطوح سیاست گذاری ما باید تغییر بکنه؟ سلامت به معنای پزشکی نیست، این آقای دکتر مرندی همیشه روش تکیه میکنن، ولی در سطوح سیاست گذاری سلامت رو مساوی پزشکی میگیرن.
و اینم بگم خدمت شما، الان در حال وزیر محترمی که میخوان برنامه‌شون رو ارائه بدن، ای کاش در حوزه پی‌اس‌سی و در عوامل مؤثر بر سلامت بیشتر مانو بدن و به عزیزان بزرگوار نماینده که در واقع به شکلی نماینده‌های مردم عزیز هستن این رو تفهیم کنن که شما بیشتر باید در دقیقتون سلامت مردم باشه، نه سلامت زمین افتاده. و این چیزی هستش که فرض باید همه ما پاسخ خوب باشیم. چرا ما روز به روز بیماری هامون در حال توسعه است علارغم این همه هزینه‌ای که میکنیم؟ این را این موقع ها میشه به و قول برای مردم عزیز و به مجلس محترم این را تقدیم کرد و به مبنای این بعدن در واقع حرکت بکنن. چون اگر از اول قول قرارهای توسعه های مثلا بحث پزشکی و تجهیزاتی و غیره داری بشه، خب به طرف تا آخر باید همین ریل رو درش فوا میشن و حرکت بکنن. ولی اگر از ابتدا این رو در مجلس در برنامه ها در واقع به شکل این رو بگن، خیلی میتونه کمک کننده باشه و اینکه این رو کرد و ما عوض بکنیم و انشالله سیاست گذاران ما به این سمت حرکت بکنن.
فرصت مختنمی من توی یکی دو دقیقه از شما بپرسم، تجربه شما در دوره کرونا در رابطه با آموزش بهداشت و پیشگیری چه بود؟ حالا بحث بهداشتیشو برای ما بگید.
موشه که برای من به نظر من موفقیت ما در چیش بعد از روزی کرونا بود، مشارکت مردمی بود. حالا
درود بر شما. یعنی نقش اصلی رو خود مردم ایفا کردن.
احسن. ما در بحث مشارکت مردمی و بحث محل محوری و اینکه مردم در واقع نسبت به موضوع حساس شدن و واقعا بعد از انقلاب، بعد از زمان جنگ، هیچ دوره‌ای مثل دوران کرونا نبود که مردم خودشون رو درگیر مسئله کردن. و من به نظر من یکی از توفیقایی بود که برای حاصل شد. خب به طب حساس بودن، سلامت مردم براشون مهم بود، برای خودشون و همین خاطر از این طرف برای شهروندان دیگر هم خیلی ارزش قائل شدن. صدا و سیما کاملا درگیر موضوع شده بود، دستگاه های دیگر درگیر موضوع شدن و این باعث موفقیت ما شده.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حیدر. در واقع این عرصه عرصه‌ای بود که برای اولین بار در ایران ارتباطات سلامت با ظرفیت تمام رسانه‌های مستقل و رسانه‌های دولتی به میدان آمد و کمک کرد به اون آموزشی که منجر به خود مراقبتی، منجر به در واقع افزایش ضریب پیشگیری و غیره میشد. امیدواریم ارتباطات سلامت هم جز اولویت‌های وزیر بعدی باشه تا بتونه به عنوان یک امکان به توسعه بهداشت کمک کنه.
من اینجا میخوام از فرصتی استفاده خیلی کوچیکی بکنم. عرض کردم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. اینجا باید ما در واقع اگر تونستیم سیاسیونمون رو تفهیم کنیم موضوع خدمتشون، مردم هم به تبع این ادبیات رو باش آشنا میشن. نقش ما در کنترل آلودگی هوا، در کنترل سرطان، در شیوه زندگی، در بیماری های غیر واگیر، همه اینها با مشارکت مردم اتفاق میفته.
بله.
و اگر تونستیم در واقع این رو با مردم ارتباط برقرار کنیم، چون در واقع اونها هم مثل بیماری های واگیر ان شاء الله درش توفیق حاصل بشیم که به نظرم راه نرفته خیلی زیادی در پیش رو داریم و به راحتی هم با مشارکت مردم و همکاری بین بخش این کار قابل حل خواهد.
که این حوزه امروزه بهش میگن هلس کامیونیکیشن یا ارتباطات سلامت، پلی بین سیاست گذاران و مردم. ان شاء الله موفق باشین آقای دکتر.
سپاسگزارم.
بزرگواری کرد دکتر حیدری وقت گذاشتید برای ما. خدا نگهدار. و جمع‌بندی ما از برنامه امروز پیرامون شبکه بهداشت و اهمیت احیای اون اینه که در هر زمانی با هر الگویی از بیماری‌ها که امروزه متفاوت با دهه 60 و 70 است و بیماری‌های غیر واگیری در واقع برجسته‌تر هستن، ما نیاز به یک شبکه گسترده داریم که همونطور که آقای دکتر حیدری گفتن مردم درش مؤثر هستن، نقش آفرینن و سطوح تخصصی و فوق تخصصی در اون اهمیتی نداره. به نوعی از تخصص گرایی بگریزیم، به سمت بهداشت حرکت کنیم. خدا نگهدار.
اسم او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، محضر همه شما شنوندگان عزیز. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه، و برنامه های چشمانداز میپردازه به مسائل کلان سلامت. اما موضوع مورد نظر ما در این برنامه سامانه های خوشیدی.
زمین در معرض مقدار زیادی انرژی خورشیدی قرار دارد، 173,000 تراوات، که این مقدار 10,000 برابر میزان مصرف انرژی مردم زمین است. نور خورشید در طول روز میتابد و برای استفاده از این انرژی پاک و تجدیدپذیر از سامانه پنل‌های خورشیدی بهره می‌بریم که پرتوهای خورشید را جذب و آن را به برق یا گرما تبدیل می‌کنند. به همت یک شرکت دانش بنیان، صفحات نیروگاه خورشیدی بومی سازی شد. صرفه‌جویی انرژی در حوزه برق و مدیریت تنظیم مصرف انرژی از جمله کاربردهای آن است. حمید رضا نعینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
نیروگاه خورشیدی همشون مجهز به یک سامانه هستن که وضعیت تولید برق رو، پارامترهای مختلفی که مربوط به در واقع بهره‌وری اون هستش، تابش نور آفتاب هستش، تعداد زیادی پارامتر، اینها رو اندازه‌گیری میکنه و در یک سامانه اینا رو در اختیار در واقع کسی که داره بهره برداری میکنه میذاره. نرم افزاری که محسن نرم افزار این اکسس بوده که مربوط به در واقع یکی از شرکت‌های آمریکایی بوده، هزینه‌ش هم تقریبا 1/10 بوده. ما این هزینه تولید این سامانه رو 1 میلیارد تومان تقریبا بر ما تمام شده هزینه‌ش.
پایش نیروگاه‌های خورشیدی از طریق این سامانه مزایایی نسبت به روش‌های سنتی دارد. محمد بهمنش، فناور.
به لحظه به صورت بیدرنگ ببینن که چه اتفاقی تو نیروگاه افتاده، اگر مشکلی پیش اومده. خب اگر مثال یه اینورتر از سایت خارج می‌شده، اینا طول می‌کشیده تا بفهمن مشکل از کجاست، تو گزارش بعدیشون متوجه می شدن. اما الان در لحظه می تونن بفهمن که مشکل از کجاست و برن سراغ همون دستگاه و مشکل رو برطرف کنن.
به منظور استفاده از انرژی های نو و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، 550,000 سامانه خورشیدی در کشور اجرا خواهد شد.
ولی مهمان ما در این برنامه چشم‌انداز آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی هستند. ایشون مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های سامانه‌های مقیاس کوچک در ساتپا هستند. آقای دکتر سیگارودی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا. من هم سرکار خانم خدمت شما، همکاران گرانقدرتون و البته مخاطبین محترمی که برنامه شما رو میشنوند عرض سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سیگارودی، همراه ما هستید. اما لازمه که یک کمی ما قبل از اینکه وارد حوزه کاری خودتون و حوزه مدیریتی خودتون بشیم، سامانه‌های مقیاس کوچک برای ما بفرمایید در حال حاضر چقدر از این ظرفیت مناسبی که از نظر اقلیمی برامون فراهم هست داریم استفاده می‌کنیم برای تأسیس نیروگاه، حالا چه در مقیاس‌های بزرگ که ما معمولاً تصاویرش رو می‌بینیم، چه در مقیاس‌های کوچک.
ما در حال حاضر حدود 1300 مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر نصب شده در حال بهره برداری داریم. برای حدود 12000 مگاوات هم پروانه، مجوز و البته قراردادها رو منعقد کردیم.